نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند، چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به روی ماه تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده صبح نزدیک. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی که هر کجا هستید، اگر در ایران اسلامی شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و هر جای این عالم دلتون آرام باشه و پر نور باشه به نور اهل بیت عصمت و طهارت. تبریک عرض میکنم این ایام بسیار بسیار مبارک رو، اعیادی که پشت سر گذاشتیم و اعیادی که پیش رو داریم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر، و دقیقاً هفته آینده مثل این لحظات، مثل چنین شبی، شب چهارشنبه، شب ولادت موفور و سرور آقامون، مولامون، امام زمانمون، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفداست. الهی که بر همه شما مبارک باشه. مخصوصاً میخوام یک تبریک ویژه و جانانه بگم به اون زوجهای جوانی که این روزها، این شبها آغاز زندگی مشترکشون رو جشن میگیرن، با توسل و توکل به اهل بیت و توکل به خداوند متعال زندگیشون رو آغاز میکنن تا انشالله زندگی خوب و خوش و آرام و پر از نور و معنویتی داشته باشن. اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، آقای کیا زحمت کشیدن، راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس کردن. پیام کوتاه رو عرض میکنم، 3012-03. اون شماره که از طریق فضای مجازی، چون یه خود طولانی اونو نمیگم دیگه، خودتون لطف بفرمایید با چشمای مهربانتون نگاه بکنید، در گوشه تلفن همراه خودتون این شماره رو داشته باشید، از طریق فضای مجازی مثل همیشه برای ما پیام بدید. واتساپ، تلگرام، وایبر، هر سه در واقع نرم افزار قابلیت این رو داره که شما بتونید برای ما پیام بدید، به ویژه بینندگان خوب و ارجمندمون که در خارج از کشور هستن و همیشه عشق و ارادت و محبتشون رو به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت نشون دادند و باز هم قرار هست با پیام‌های پر از محبتشون نشون بدن. پس ما منتظر هستیم تا انشالله پیام‌های شما به دست ما برسه. امشب توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهقانی آرانی هستیم و انشالله باز هم قرار هست که در خصوص موضوع مهدویت، آخرالزمان و مطالبی از این دست صحبت بکنیم، که اگر شما نکته مطلبی، سوالی هم حتی به ذهنتون رسید میتونید به ما انتقال بدید. جناب دهقانی خدمت سلام میگم، خیلی خوش آمدید، اعیاد گذشته و آینده بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه بینندگان عزیز این برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم. انشاءالله در این شبهای بسیار مبارک سرشار از سرور و میمنت همه عزیزان خوش باشند و در این شبها که متعلق هست و منتسب هست در دهه مهدویت هستیم، این برنامه هم به این مناسبت شکل گرفته. انشالله بتونیم معارف مهدویمون رو هرچه بیشتر و بهتر و کاملتر کنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه زنده ما حاضر شدید. دوستان خوب بیننده ما میدونن دیگه، ما از یک شنبه شب برنامه زنده‌مون آغاز شده و تا یک شنبه شب بعدی هم ادامه داره. هر شب هم خدمت یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند خواهیم بود و نگاهی به موضوع و مقوله مهدویت خواهیم داشت و امروز قرار هست که در محضر جناب استاد دهقانی بحث مهدویت و غرب بهش بپردازیم و نکاتی از این دست. خب یکی از وجوه مشترک بین همه ادیان جناب استاد دهقانی بحث منجیست. حالا هر کسی یک نگاهی داره، ماها به عنوان شیعه و محب مولامون امام زمان علیه السلام اعتقاد به امام زمان به حضرت مهدی داریم با اون نگاه های خاص و ویژه‌ای که به نظرم منحصر به فرد هست و بی همتا هست در بین همه نگاه ها. و حالا مسلمانان اهل سنت یک جور نگاه دارن، مسیحی ها همینجور به همین شکل. حالا میخوام یک تاریخچه رو شما برای ما بفرمایید که نگاه ادیان و مکاتب غربی به مسئله منجی به چه شکل هست و آخر الزمان.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید و دوستانم احتمالاً عزیزان بیننده هم استحضار دارن، احتمالاً نگاه به منجی در همه ادیان جهانی که الان ما باشون مواجه هستیم یک نگاه بسیار پررنگی است. تعبیر بعضی از اساتید فن این هستش که بعد از اعتقاد به خدا موضوعی پررنگ تر از اعتقاد به منجی در ادیان به صورت مشترک نمیشه یافت. یعنی اینقدر بحث مهم هست. حالا چون بحث ما معطوف هست به غرب و نمیخوایم ادیان دیگر رو بررسی کنیم، به صورت خاص دین یهودیت و دین مسیحیت به منجی بسیار باور دارند و یک موضوع پررنگی است. در کتاب مقدس یهودیت که ما به عنوان عهد عتیق میشناسیم که قرآن تعبیر به تورات داره، قسمت‌های متعددی در مورد آخر زمان و ویژگی‌های منجی، عصر پس از ظهور منجی صحبت شده در کتاب‌های مثل کتاب اشعیا، کتاب دانیال، کتاب مزامیر. ویژگی‌هایی رو ما می‌بینیم که خیلی پررنگ هست. حتی یکی از اعتقادات راستین یهودیا آمدن ماشیح هست در آخر الزمان. در دین مسیحیت که اصلا بنیان، یکی از پایه‌های بنیان و اساسی دین مسیحیت، اعتقاد به بازگشت مجدد حضرت عیسی مسیح در آخر الزمان هست. یعنی اگر ما این رو از دین مسیحیت بگیریم، یک پایش عملا لنگ میشه. بله، و دین مسیحیت چیزی نمیتونه داشته باشه.
ناقص میشه.
بله، همینطور هست. برای همینم هیچ مسیحی رو نمیتونید بیابید که مسیحی خودش رو بنامه و اعتقاد نداشته باشه. حالا شیوه آمدن منجی و ویژگی ها اختلافاتی هست، ولی اصلش نیست. در کتاب عهد جدید، مخصوصا تو بخش اخیرش به نام مکاشفات یوحنا، اصلا کلش در مورد آخر الزمان هست. حالا چون بحثمون بحث تاریخی نیست و میخوایم انشالله نگاه معاصر رو بیشتر مطمئن نظر قرار بدیم، من بیش از این نمیپردازم، ولی اجمالا این رو بگم در طول تاریخ چه مسیحیان چه یهودیان ندای آمدن منجی رو بارها تکرار میکنن. الان هم در کنیسه ها، در کلیسه ها دعا میشه برای آمدن ماشیه به عنوان منجی یهودیان یا حضرت مسیح به عنوان منجی دین مسیحیت. برای همین هم موضوع بسیار ریشه است. این مختص ما شیعیان یا ما مسلمانان نیست، سراسری است. حالا بنده در خدمتتون هستم. بس رو میخواییم انشالله ببریم به سمت و سوی شرایط کنونی در غرب.
حالا قبل از این که بریم سراغ موضوع، این نگاه مشترک، یعنی اونها هم اینی که ما بهش اعتقاد داریم میپذیرند، مثلا فرض بفهمیم مسلمانان و شیعیان هم یک چنین نگاهی رو دارن، اون وجه مشترک بین ماها توی بیشتر چی هست؟
نگاه کنید، طبیعتا نمیشه همه عناصر مشترک رو نام برد. حتی منجی مسیحیت با یهودیت وجوه افتراق زیادی داره. اگر اشتراک داشته که خب یکسان میشده، ولی موارد مشترک بسیاری میشه یافت. مثلا در این مورد که ویژگی‌های منجی شیعه، ما شیعه به یک منجی شخصی اعتقاد داره، یک شخص که فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هستند، زنده هستند، یک ویژگی‌هایی دارند، در متولد شدن. اینها خیلی شباهت داره به منجی مسیحیت که باز اونها هم قائل به یک منجی شخصی هستند.
درسته.
یا ویژگی‌های کارکردی منجی یهودیت بسیار شبیه ویژگی‌های کارکردی منجی اسلامی است. یعنی چی؟ عدالت گستری می‌کنه، جهان رو پر از عدل می‌کنه بعد از اینکه فسادها و تباهی‌ها زیاد میشه. اینها در دین یهودیت هم آمده. ما ویژگی‌های مشترک زیادی میتونیم پیدا کنیم، ولی اگر منظورتون این هست که مثلا تطبیقی کار کنیم، نه، طبیعتاً هر دینی برای خودش منجی خاصی و مد نظرش هست و شاید بهش بگیم شما منجی با ما همسان هست، یه مقداری با ما یک فکر نباشه.
حالا نکته‌ای که توی گفتگوی قبلیمون فرمودید این که خب همه مکاتب غربی مسیحی یهودی اعتقاد به بحث منجی دارن، مقصود این بود که یعنی اینا در گذشته بوده، الان نگاه متفاوت شده، تغییر کرده، چیز دیگه ای رو الان مد نظرشون هست؟
خیر، این که تاکید بنده این بود که نگاه تاریخی ما به اصطلاح تمرکز نکنیم، دلیلش این هست. یه وقتی ما میگیم عقاید در طول تاریخ، خب 2000 سال تقریبا مسیحیت قدمت داره، بیش از شاید 3000 سال، 3000 چندین سال یهودیت، در طول تاریخ نگاه به منجی به گونه‌های مختلفی ظهور و بروز داشته. بحث حقیر که می‌خوایم انشالله راجع به این صحبت کنیم و وارد بحث نگاه غرب به نگاه غرب به امام مهدی بشیم، نکته کلیدی این هستش که الان چه می‌گذره. چرا؟ دلیلش این هست، جواب حضرت عالی رو این گونه بدم. بعضی شاید تصورشون از غرب یا دوستانی که حتی مخاطب ما هستن در غرب زندگی می‌کنن شاید ملموس باشه. بعضی از عرایض بنده براشون کاملا تایید بشه، شاید هم بعضیش رو توی منطقه‌ای که هستن این رو نبینند. ولی ما منظور نظرمون این هست الان آیا واقعا این چیزی که بعضی تصور میکنن که غرب دیگه از دین بریده، مسائل بی اخلاقی و اینها، آیا اینها مانع شده که اعتقاد به منجی کم رنگ بشه؟ یعنی اونجا دیگه مثلا دیگه کسی معتقد به آمدن عیسی مسیح نیست، دیگه برای کسی برای آمدن ماشیه مثلا بین یهودی ها دعا نمی کنه؟ نه، این چنین نیست. اتفاقا جالب هست، شاید تو ذهن ما بعضیامون، خب بعضی از این رسانه ها و خروجی ها رو ببینیم، تو ذهنمون برش از دین، دیگه مردم غرب هیچ اعتقادی ندارن. نه، این چنین نیست. من برای اینکه دقیق‌تر و ملموس‌تر خدمت عزیزان بیننده مثالی بزنم، ارجاع میدم به یک آماری که یک مؤسسه معروف آمارگیری تو آمریکا اخذ کرد به نام مؤسسه آمارگیری پیو. دوستانم میتونن توی سایتشون مشاهده بکنن.
مال کی هست
این آمار؟ برای سال 2010 هست، یعنی 8 سال پیش. شما حالا دوستانم میتونن نشون بدن تصویر شماره 11 رو. این آمار رو اگر تصویر بعدی رو اگر لطف بفرمایند عزیزان، این آمار که حضرت عالی و دوستان مشاهده میفرمایید، آماری گرفته شده بین مسیحیان آمریکا، یعنی اومدن از مسیحیان آمریکا که جمعیت غالب آمریکا هست، پرسیدن که آیا به نظر شما عیسی مسیح به زودی ظهور خواهد کرد یا نه؟ خیلی سوال جالبی است. نپرسیدن اصلا اعتقاد به مسیح دارید، پرسیدن به زودی ظهور خواهد، یعنی شما چقدر ظهور عیسی مسیح رو نزدیک میبینید؟
یعنی اون اعتقاد دیگه تقریبا مسلم بوده. حالا میرن سراغ زمان مثلا.
آره، گفتن 40 سال آینده، دقیقا هم تو سوالشون پرسیدن. آمارش هم هست، نتایجش هم هست، خیلی به اصطلاح با معیارهای علمی گرفته شده و جالب توجه هست. دوستانم میشونم مشاهده بکنم، 27% آیه اسمالی عجیب هست، 27% گفتن قطعا این اتفاق میفته.
عجب.
یعنی بیش از 1/4 گفتن به نظر ما قطعا عیسی مسیح به زودی خواهد اومد. 20% گفتن که ما با قطع این حرف رو نمیزنیم ولی احتمال زیادی میدیم، یعنی بیش از 50%، که خب مجموعه میشن نزدیک نصف این جمعیت رو تشکیل میدن. 10% معتقد نبودند، یعنی کلن انکار کردند و گفتن به نظر ما این اتفاق نمیفته، و 28% احتمال کمی دادن، نه منکر بشن، احتمال کم. اون 14% هم که سفید هست در آمار مشاهده میکنن عزیزان بیننده، گفتن ما نمیدونیم، یعنی اظهار بی اطلاعی کرد. ما مجموعا این سمت رو با اون سمت مقایسه کنیم، تقریبا میرسه حدود نیمی از مسیحیان آمریکا آمدن عیسی مسیح رو نه اینکه باور دارن، به زودی محقق میدونن، یعنی اینقدر نزدیک میبینن و آخر زمان رو دوران کنونی تصور میکنن. حالا ما نمیخوایم ریشه یابی کنیم این آمار از یعنی اثرات چی هست و از کجا نشأت گرفته، بحثای علمی داره و در جای خودش قابل طرح هست، ولی میخوام این آمارها رو ارجاع بدم. شاید، البته من ازعام میکنم، شاید بعضی از عزیزان بگن توی کشورهای غربی همیشه این آمارها تو همه کشورها مصداق نداره، منم همچی عرضی ندارم، ولی حداقل در قشری از آمریکا، در قشری از غرب مثلا کشور آمریکا یا حتی در کشورهایی که یهودی نشین هستن، ما این آمارها نشون میده که این تصور آمدن قریب الوقوع منجی تصور جدی است. حالا سطح و بالا و پایینش رو کاری نداریم، پس میخواستم این نگاه اصلاح بشه. حالا با این نگاه آمدن منجی خودشون رو نزدیک میبینن. شما در سوال قبلی هم فرمودید که آیا این تقابلی داره با منجی اسلامی یا نه. ما اصلش میخوایم به این بحث وارد بشیم و این نکته کلیدی است. حالا در جلساتی که بحث منجی در ادیان هست میشه به ویژگی های منجی درست. که باور دارن الان مردم غرب هم بیشتر پرداخت.
خب پس منم همینجا الهام میگیرم از این بخش فرمایش شما که خب تا اینجا برخی از دوستان خوب بیننده‌ای که همراهی میکنن شاید مخصوصا شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت براشون خیلی جذاب به آن معنا نبوده باشه، ولی وقتی جذابتر و زیباتر و قشنگتر میشه این که اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم به نام مهدی و موعود ما شیعیان و محبان اهل بیت، ببینیم نگاه غرب به این موضوع به چه شکل است استاد دهقانی، و اینکه آیا همه به یک شکل مثلا به مقوله مهدویت نگاه میکنن یا متفاوت اصلا قضیه.
بله سوال خوبی است. حالا سوال از اینجا ناشی میشه که ما بعضی وقتا عرض میکنم چون مخاطب ما معمولا رسانه ها رو میبینیم، شاید تصویرمون از کارهایی که در پس پرده انجام میشه در مقابل مقولات اسلامی یا شیعی مخصوصا که موضوع بحث ماست یه مقداری تصور دقیق و متقنی نباشه. برای همینم میگم ما وقتی بحث نگاه غرب به امام مهدی علیه السلام به صورت عام، حالا مهدویت اسلامی یا به صورت خاص مهدویت شیعی رو مورد مطالعه میخوایم قرار بدیم، دو تا حوزه و حیطه رو جناب آقای اسماعیلی باید از هم جدا کنیم. بله. اون دو حوزه چی هست؟ یکی حوزه دانشگاهی و علمی و آکادمیک به قول امروزی ها هست که اینجا داره غرب، دانشگاه های غرب، محافل آکادمیک غرب دارن در موضوع امام مهدی چه میکنن و در موضوعات دیگر اسلامی چون بحث جلسمون امام مهدی هست عرض میکنن چه دارن میکنن، و یکی هم تو عرصه رسانه سیاسی. چرا؟ چون ما معمولا با این عرصه دوم شاید یه مقداری بعضا ملموس باشیم، ولی خیلی همون از اون جنبه اول به اصطلاح حواسمون نیست و توجه نداریم، در حالی که اون جنبه به اصطلاح ریشه‌ای و پایه اون جنبه اول هست. اونها دارن تغذیه اطلاعاتی میکنن گروه دوم رو، دارن کارهای علمی بسیار شاخصی میکنن. حالا من برای اینکه مثال بزنم خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز بیننده برم نمونه های عینی رو بگم که عزیزان مشاهده بکنن. فعلا پس ما تو نمونه اول هستم، یعنی میخوام چند نمونه از کارهای شاخص که در غرب در موضوع امام مهدی صورت گرفته به دوستان معرفی کنم و عزیزان مشاهده کنم. من برای نمونه که چندین مطالب مختلفی داشتم، فرصت برنامه محدود هست، گفتم به ذهنم رسید یکی دو تا از پژوهشگران ارشد غربی که دارن تو موضوع مهدویت تخصصا کار میکنن معرفی کنم. یکی از اونها آقای دیوید کوک هست. اگر دوستان تصویر 21 رو به عزیزان بیننده نشون بدن، این آقای دیوید کوک استاد دانشگاه رایس آمریکاست. ایشون زندگیش رو برای اسلام پژوهی گذاشته، یعنی اصلا رشته تحصیلیش دکتراش تاریخ اسلام هست، اصلا اسلام پژوهی نه اسلام فهمی. دوستان دقت کنن این، چون بعضا ممکنه تو ذهن دوستان و عزیزان بیننده اینجور ترسیم بشه که اینها چرا مسلمون نمیشن. نه، اینها به صورت پژوهشی و با اهداف و مأموریت‌های خاصی سراغ اسلام رفتن،
نه به عنوانی که برن تحقیق بکنن تا بپذیرن
هدایت بشن. اصلا بحثشون هدایت نیست. این آقای دیوید کوک ایشون خودش رو وقف کرده تو دو تا موضوع، آقای اسماعیلی عزیز، یکی بحث جهاد و شهادت در اسلام، یکی بحث آخر زمان و مهدویت.
دو تا بحث مهم.
بله، دو تا بحث کلیدی که ببینید جایگاهش هم چی هست و کتاباش واقعا مرجع هست. من یکی از کتاباش رو آوردم، حالا تصویرم دو تا کتابش رو معرفی میکنه. یکی از کتاباش رو برای معرفی خدمت عزیزان بیننده آوردم. کتاب بسیار عجیبی است. 400 خورده
کتاب صفحه اولش هیچ نقش و نگاری هم نداره.
بله نه، اینا کتابای علمیشون اینجوری است. یعنی اینا به درد
یه بار بیای که اون تصویرو نشون بدید. بله. الان تصویری که الان لحظه پیش دیدیم.
بله. تصویر که... بله 21 بودش. بله. دوستان نشون بدن. این کتاب 400 و...
آره. چقدر ساده.
بله. همون کتاب وسطی سال. بله. اینجا رنگش متفاوت هستش. 400 خورده صفحه است و عجیب هست. چون ما موضوع کاریمون هست مطالعه کردیم، انصافاً کتاب علمی و دقیق است. از چه جهت؟ به موضوعاتی پرداخته که من یکی دو تاشو معرفی کنم، شاید دوستان عزیز عزیزان بیننده تعجب کنند. دو تا چیز خیلی شاخص است. اولا منابع و مآخذ این کتاب. این کتاب به تنهایی با 400 خورده صفحه 650 منبع داره جناب آقای اسماعیلی.
عجب.
650 منبع که نزدیک 300 منبعش منبع کتاب‌های قدیمی ماست، تفاسیر ما، کتاب‌های حدیثی ما، کتاب‌های حدیثی اهل سنت، کتاب‌های تاریخی ما برای 1000 سال پیش. یعنی ایشون به عربی، فارسی، زبان‌هایی که نیاز هست کاملا تسلط داره.
بوده. بله.
650 منبع دقت بفرمایید، نزدیک 30 چند صفحه فقط منبع‌ها لیست شدن تو این کتاب. یکی از موضوعات قابل توجه این کتاب، حالا برای دوستان شاید به مهدویت هم مرتبط باشه، اسم کتاب رو یادم رفت بگم، مطالعاتی در مورد نگاه آخرزمانی اسلام هست.
اون توی تصویر بوده.
بله، زیل کتاب بله هستش. یکی از مقالات این کتاب خیلی جالب هست، ترجمه و توصیف روایتی است که جناب مرحوم ابن طاووس که یکی از علمای بزرگوار شیعه هستن، یک روایتی رو نقل کردن. حالا در صحت و سقم و ارزش اون روایت بحثی نداریم، که شاید دوستان عزیزم شنیده باشن، در مورد مکان یاران امام مهدی علیه السلام. حضرت علی هم شاید شنیده باشید. بند. که چند نفر از کدام منطقه برمیخیزند، چند نفر از کدام بند. منطقه اینها آمده، گوش دوستان هم شاید خورده باشه. تو این کتاب یک مقاله رو به این تخصیص داده، همه روایت رو ترجمه میکنه، تک تک مناطق که اسم گذشته داشته در میاره، میگه این کجا هست، منظور چی بوده. خب اینا برای ما عجیب هست که اینا در چه سطحی کار میکنن. یه مقاله دیگه این کتاب که حالا فرصت نیست ما توضیح بدیم، در مورد اومده تک تک آیات قرآن که در مورد امام مهدی و آخر الزمان بوده لیست کرده، از همه تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت. این سطح کار تو دانشگاه دارن میکنن. نفر دوم، فقط چون فرصت محدود هست میترسیم به بحثای بعدی شاید حضرت عالی بپرسید نرسیم، یه نفر دومی هم هست، تصویر 22 رو دوستان نشون بدن، آقای دکتر تیموتی فرنیش. این آقای دکتر تیموتی فرنیش که باز ایشون هم دکترای تاریخ اسلام داره، تازه علاوه بر این سابقه حضور در ارتش آمریکا رو هم داره. حالا اینها همه بعضی از خط سیرا و مأموریت‌ها رو مشخص میکنه. ایشون پایان نامش همین کتابی هست که دوستان میبینن به نام هولی اسوارز، مقدس ترین جنگ ها، مهدیان اسلامی. این پایان نامه دکتراش بوده.
درسته.
جالب هست، موضوعش هم بگم شاید برای دوستان عزیز بیننده بسیار جالب باشه. ایشون اومده 7 تا از نهضت های مهدیگرا در اهل سنت رو توضیح داده. یعنی که خودش میگه در مقدمه، میگه من میخوام تو این کتاب ثابت کنم مهدی گرایی مختص شیعه نیست، در اهل سنت هم ریشه داره. نشونش این هست که خیلی ها به نام امام مهدی در عالم اهل سنت ظهور داشتن، قیام کردن. 7 تا 8 تاشون رو معرفی میکنه. یه کتاب دیگه هم کنارش هست به نام 10 سال اسارت در اردوگاه مهدی. 10 سال کامل همه نوشته هاش ایشون در مورد امام مهدی بود. یک سایتی داشت و عجیب هست، متاسفانه قلم خوبی هم نداشت، جسارت هایی میکرد، ولی هر چی مینوشت در مورد امام مهدی بود و اینها نشون میده که یک حساسیتی به امام مهدی پیدا شده.
من اینها تصویری که جناب
متاسفانه بله تصویر مسجد مقدس جمکران پشت صحنه هست و تصویر یک مرد اسوار با شمشیر در دست که خب میخوان اینجوری امام مهدی معرفی بشه. متاسفانه دیگه حالا مطالبی که میگن، مخاطبی که دارن، اینها قابل بحث هست. اینها یک مشتی از خروار هستن آقای اسماعیلی. من خواستم بعضی از سطح کاراشون رو خدمتتون معرفی کنم، ولی فقط در این زمینه نیست. اینها بسترساز هست برای قسمت دوم، وجهه دوم که اون عرصه رسانه‌ای و عمومی است. اونجا ما یه چیز دیگری میبینیم. یعنی تو این کتاب هایی که بنده معرفی کردم، یکیش رو تفصیلا معرفی کردم، شما شاید خیلی اشکالاتی دقیق، یعنی بیشتر بحث علمی شده، نمیاد چهره به اصطلاح دروغین از امام مهدی معرفی کنه، ولی تو قسمت دوم تو عرصه عمومی ورق برمیگرده. ما
که به نظر اینها بیشتر هست، درست؟
بله، نگاه کنید گروه اول این کتاب ها مخاطب خاص داره، در گوشه کتابخونه دانشگاه هست،
علمیه. بله. کسانی که دنبال
علمی من هست. یادم رفت بگم دوستان حتما استعزار دارن، حتما از اساتید دیگه هم شنیدن، جناب آقای اسماعیل، ما نزدیک 2-3 دهه هست به شدت مراکز اسلام شناسی و شیعه پژوهی توی غرب داره توسعه پیدا میکنه. الان کمتر دانشگاه غربی شما پیدا میکنید که یک مرکز دپارتمان اسلامیک استادیز، یعنی مطالعات اسلامی، نداشته باشه. الان من همین امروز داشتم یه مقاله یکی از کارشناسان تو فرانسه رو میخوندم، میگفت فقط توی فرانسه ما با 5 تا مرکز خاص شیعه شناسی طرف هستیم. اینا دارن روی موضوعات کار میکنن و حالا بعضی از کاراشون بیرون میاد، خیلی از کاراشون هم در گوشه کتابخونه‌های خودشون مورد استفاده خودشون قرار میگیره. ولی خب باز هم اینا دامنه مخاطبشون محدود هست، یعنی دامنه مخاطبشون معطوف هست به محیط‌های علمی و دانشگاهی. ولی اون عرصه دوم نه، متفاوت هست. یعنی شما اونجا مواجه هستید با مردم عمومی، با مردم عام، و اونجا یک کتابی مثل این که ممکنه چند هزار تا بیشتر تیراژ نداشته باشه، اونجا ممکنه موجب بشه میلیونی تیراژش باشه. یا برنامه‌ای که توی رسانه‌هاشون پخش میشه، تو شبکه‌های ماهواره‌شون دیگه مخاطبای عمومی می‌بینن. حالا اگر بحثی داشته باشی من پاسخگو باشم، اگر فرصتی هم شد به اونها اشاره خواهم.
بله حتما ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. عزیزان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، این برنامه زنده صبح نزدیک هست و ما داریم بحث مهدویت فقط رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهقانی هستیم و خوشحالم میشیم که اگر شما نکته ای مطلبی به ذهنتون برسه به ما انتقال بدید. این تصویری هم که شما میبینید که بک در واقع باز حقیر و جناب استاد دهقانی هست، مسجد مقدس جمکران که خب دلهای عاشق همیشه همراه هست و معمولا مثل امشبی خیلی منتظران و ارادتمندان امام زمان ارواحنا له الفدا از گوشه و کنار ایران اسلامی حتی از کشورهای دیگر خودشون رو به این مکان مقدس، مسجد مقدس جمکران میرسونن تا لحظات عاشقی و دلدادگیشون رو اینجا سپری بکنن. ما رو تنها نگذارید، یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم باز هم خدمتتون خواهیم بود.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند: منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم، چنان که از ستم آکنده است.
بله، به امید روزی که ما باشیم و زنده باشیم و اون حکومت جهانی امام زمان ارواحنا له الفدا رو ببینیم، درک بکنیم و بچشیم. و امروز داریم میبینیم که چه ظلمهایی در این عالم میشه. من امروز داشتم اخبار رو نگاه میکردم، حتما شما عزیزان بیننده ملاحظه کردید اون تصویر این کودک یمنی که در کنار جنازه پدرش افتاده، جنازه سرد و بی روح پدر که نمیدونم، شاید اصلا نمیدونه که پدر دیگه در این دنیا نیست و شهید شده، اما لباس پدر رو و آغوش پدر رو گرفته و هرچی تلاش میکنن که این بچه رو از پدرش جدا بکنن امکان پذیر نیست و دائم زجه میزنه و گریه میکنه. واقعا به چه جرمی این همه، نزدیک 90 شهید در یک جنایت این آل سعود، آل یهود، این شجره خبیثه ملعونه که حتی به مجالس شادی و عروسی مردم عادی هم رحم نمی کنن و این جنایات رو مرتکب میشن. و ما امروز واقعا داریم میبینیم که این ظلم ها و این فساد ها از ناحیه چه کسانی داره صورت میگیره. کسانی که به ظاهر مسلمان هستن، به ظاهر خادم الحرمینن در حالی که خائن الحرمین هستن، و البته پشتوانه اینها کسانی دیگری هستن که پشت پرده، و به نظر میرسه اینها یک عروسک خیمه شب بازی بیش نیستن و نخو تناب این عروسک ها به دست کسانی هست که پشت پرده اونها رو هدایت میکنن و اینها هم ظاهرا اصلا نمیخوان بیدار بشن. واقعا این ظلم و فساد رو ما امروز داریم میبینیم و این جنایت ها رو در عالم، مردم سوریه، مردم افغانستان، واقعا همین اخیرا توی یکی دو هفته گذشته ببین چه اتفاقاتی و چه جنایت های هر جای این عالم رو میبینیم این هست. و من داشتم فکر میکردم که هر جا که یه ذره عشق و ارادت و محبت به اهل بیت باشه، فرقی نمیکنه شیعه باشه یا سنی باشه، نمیتونن ببینن، نمیتونن تحمل بکنن. و میبینید که این جنایت ها اتفاق میفته، کشتار اتفاق میفته، و باید دعا بکنیم برای ظهور و فرج مولامون، آقامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، که اون عدالت جهانی محقق خواهد شد. و حتما شما شک نکنید و شک نداریم که حضرت تمام اینها رو به سزای عملشون خواهد رسون. ما امشب همچنان در خدمت شما هستیم، برنامه زنده صبح نزدیک، و در خدمت جناب استاد دهقانی از اساتید مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و بحث مهدویت و قبر رو برای ما بیان میکنن. حالا جناب استاد میخوایم از اون نمونه هایی برای ما بگید از مواجهه قبر با موضوع مهدویت. به هر صورت اونها ساکت نمیشینن، قطعا به دنبال تلاش و کوشش هستن، و حالا فرقی نمیکنه مهدویتی که ما بهش اعتقاد داریم، که البته میدونن اونا این محکمتر متقنتره و این هست که اثرگذارتر هست، چه یا مهدویت دیگر ادیان و مذاهب، اونها چی کار میکنن، به دنبال چی هستن، چه برخوردی با این موضوع دارن، نمونه هاشو میشه بگین؟
بله، نمونه هایی که انشالله الان خدمت عزیزان تقدیم کنیم و چند تاش رو یک قسمت کوتاهیش رو با توجه به وقت برنامه بیشتر فرصت نیست خدمت عزیزان تقدیم کنم، بیشتر معطوف هست به جنبه عمومی. خب گفتم که جنبه علمی شاید مخاطب عمومی نداشته باشه، این کتاب هایی با این متون سخت شاید خیلی مخاطب عمومی جذبش نکنه، ولی مخصوصا عجیب هست جناب آقای اسماعیلی. حالا واقعا ما باید فکر کنیم که چه شده که اینقدر اسلام ستیزی و شیعه ستیزی به خصوص در جهان پررنگ شده. چرا علنا دیگه شمشیر رو مخصوصا تأکید میکنم، چون این منابع و نمونه هایی که نشون میدم همه برای سالهای اخیر هستن آقای اسماعیلی. چه شده؟ یعنی نهایتا به بیش از دو دهه نمیرسه که اینقدر، به قول من تعبیر میکنم، میگم مهدی ستیزی عیان، یعنی دیگه شمشیر رو قایم نکردن، از رو دارن، یعنی دیگه گذاشتن کنار همه ی تعارف ها رو، قشنگ علنا آمدن به جنگ امام مهدی. یه خورده تعمق کنیم حد باید بزنیم که، یعنی کارشناسان دوستان بیننده، که اونها هم فهمیدن یه اتفاقایی داره میفته و انشالله اینها ثمرش بشه بیداری جهانی و انشالله فراهم شدن زمینه ظهور حضرت ولی است. بریم سراغ نمونه ها. یکی دو نمونه من فرصت ندارم. در عرصه های مختلفی من بنده میتونم نمونه مثال بزنم، هم فیلم سینمایی که نمونه هایی به صورت آشکار یا پنهان ساخته شده. حالا بعضی وقتا بعضی از این موارد ممکن هست به اصطلاح اثر معکوس بذاره. جناب اسماعیلی مثلا خودتون مستحضر هستید که بعد از جریان 11 سپتامبر فروش قرآن یک دفعه اوج گرفت، برای همین خیلی مراقب هستن دیگه کارشون جوری نباشه که مخاطب رو برعکس به سمت اسلام و شیعه و منجی شیعه بکشن. خیلی هوشمندانه، ظریف این کارو میکنه. من چند نمونه مثال بزنم که واضح‌تر و آشکارتر هستش، که حالا یکی دو نمونهش هم آوردم، تصویرش هم دوستان خدمت بینندگان محترم پخش میکنن. یه چند تا کتاب آوردم، یک چند تا مثال دیگه هم انشالله بعدش خواهم زد. یک کتابی که حضرت عالی هم میبینید دوستان عزیزم مشاهده میفرمایند، این کتاب هست، حالا تقدیم شما میکنم، تصویرش رو هم دوستان میتونن، تصویر شماره 51 قشنگ شفافتر این کتاب هست، حالا عکسش رو هم دوستان ببینن.
تصویر 51 رو اگر دوستان زحمت بکشن آره. نمایش بدن.
بله همین کتاب دیگه شفاف هست. جناب اسماعیلی این کتاب رو دست بگیرید، کتاب کوچکیست و حجم چندانی نداره.
بله.
چه سالی نوشته شده این کتاب؟ سال 2004. دقت کنه.
همین برای نزدیک 16-17 صفحه بیشتر
بله،
نداره.
بیشتر نداره.
بله.
و تصویر روی کتاب رو دوستان نگاه کنن. آیه اسماعیلی هم ملاحظه می‌فهمن. ده مهدی بزرگ نوشته شده به انگلیسی. ده مهدی هایجکت مسایا.
به این شکل اگر
بله. مهدی منجی دزدیده شده. من منظور این هست. اصلا تعبیر عنوان کتاب رو نگاه کنید. مهدی منجی دزدیده شده، یعنی تعبیرش این هست که مهدی منجی هست که مسلمان‌ها و شیعیان از ما دزدیدن، یعنی تعبیرش رو از ما دزدیدن.
اونم که تصویر بن لادن هست دیگه.
بله، این خیلی مهم هست که مقابل عنوان مهدی تصویر بن لادن گذاشتن. حالا اون زمان که این کتاب چاپ شده ظاهرا بن لادن زنده بوده. حالا الان نمیدونیم، گفته میشه کشته شده. دقت داشته باشید که در غرب در اون زمان که این کتاب منتشر میشه کسی منفورتر از بن لادن نبود.
عجب.
یعنی تصویر مهدی رو گذاشتن کنار تصویر این شخص،
اسم مهدی رو گذاشتن کنار تصویر منفورترین آدم،
اسم حضرت مهدی علیه السلام. اصلا این کتاب که مخاطب نخونه، اصلا فقط همین تصویر رو ببینه چه برداشتی میکنه؟ تو ذهنش میاد که این مهدی منجی مسلمانان یک کسی است در قامت بن لادن و این بدترین ضد تبلیغ است. حالا جالب هست کتاب رو باز کنیم ورق بزنیم میبینین پر از آیه‌های قرآن، از روایات ائمه معصومین، از کتاب‌های ما، از گفته‌های کسانی مثل شهید مطهری و آیت الله امینی و احادیث اهل سنت که نشون میده این شخص کاملا رفته مطالعه کرده. گفتم اون پشتوانه دانشگاهی میاد اینجا به کار اینها و خواسته ثابت کنه. نگاه کنید منجی مسلمان چقدر خطرناک هست برای ما، منجی مسلمانان، و مخصوصا نگاه شیعی رو پررنگ میکنه. این یه نمونه کتاب هست
دلیم.
که متاسفانه این کتاب ها هم تو عرصه عمومی فروش بالایی دارن و باید متاسفانه براش چاره اندیشید. نمونه دوم رو هم معرفی کنم. حالا اون کتاب خیلی کوچک هست، این کتاب به عکسش خیلی حجمش بزرگ زیاد هست،
بیشتر هست برای.
ولی صریح‌تر هست. حالا دوستانی که انگلیسی وارد بشن دیگه معناش خیلی واضح هست. کتاب عنوانش هست The 12 Imam، امام دوازدهم. امام دوازدهم بر کسی جز منجی مهدی شیعی تطبیق نمی شود. می دونن دوستان، حالا اهل سنت علیه السلام
پس زمینم که انگار بله. پرچم جمهوری اسلامی هست.
بله بله، هم بمب هست و جمهوری اسلامی و این، حال داستانش رو عرض خواهم کرد.
درسته.
این کتاب یه مقدار رنگ و بوی تحلیلی داشت. این کتاب داستان هست جناب اسماعیلی.
بله.
رمانه. سال 2010، 8 سال پیش، یعنی همین ساله اخیر نوشته شده. بسیار هم رمان عجیبی هست، خیلی کار شده روش. اومده داستان، یک داستان جاسوسی و جناحی ساخته، اومده بحث پیشرفت‌های ایران تو بحث هسته‌ای و بحث موارد اینچنینی رو با بحث ظهور امام زمان گره زده و ادعا میکنه که ایران داره به این سمت میره که در اختیار امام زمان قرار بده و باعث نابودی کل جهان بشه. این تصویری هست که داره تو این کتاب القا میشه. نویسندش هم روزنبرگ هستش که یکی از نویسنده‌ها خیلی پرفروش هست، یعنی کتاباش بسیار پرفروش هست متاسفانه، توی با اسلام هم خیلی معاندت داره. این کتاب اینقدر فروشش جناب اسماعیلی بالا بوده که سگانه نوشتن. حالا تصویری که دوستان نشون دادن به عنوان تصویر 53، سه تا رمان نوشته، 2010، 2011 و 2013. خودش میگه من سه تا رمان در مورد امام مهدی مسلمانان نوشتم، مخصوصا عرض کردم امام مهدی شیعیان. این سه تا کتابی هست
درسته.
که دوستان مشاهده میکنن
که پشت جلد هم تصویر بله. نویسنده شه.
بله بله بله.
بعد جالبه که پس زمینه عکسی که گرفته قدس بله قدس بله. شریف بله. هست.
آخه تو اسرائیل زندگی میکنه. آها. اینا ریشه یابی کنن عزیزان، مشاهده بکنن اینها داره از یک دشمنان ما
عکس قدس اسرائیل.
بله نشأت میگیره. حالا نگاه کنید، هم کتاب رمان نوشتن، کسی علاقه داره به رمان بره سمت این کتاب ها، هم کتاب تحلیلی نوشتن و کتاب های دیگری که در این مسیر هست.
درست.
و یه نمونه بارستر هم بگم و این بحث رو انشالله جمع‌بندی بکنیم. نمونه بارسترش تصویر بعدیست، اگر دوستان خدمت بینندگان محترم نشون بدن، تصویر شماره 54. یه کتابی سال 2008، دقیقا 10 سال پیش منتشر شد تو آمریکا و متاسفانه خیلی فروش بسیار بالایی داشت. دوستان تصویر 54 رو نشون بدن، به نام کتاب ضد مسیح اسلامی یا The Islamic Antichrist. حالا توضیحی داره که نگاه مسیحیت نسبت به آخر زمان این هست که نگاه کنید، ما در اسلام هم یک به اصطلاح دشمنی امام زمان تعریف شده غیر از بحث صوفیانی به نام دجال یا همون ضد مسیح.
تصویر 54 بچه میتونید نشون بدید؟
بله، حالا تا دوستان فراهم کنن و انشالله نشون بدن. یک ضد مسیح تعریف شده. کسی ضد مسیح کسی است که در جنگ آخر زمانی که حضرت مسیح تشریف میارند، در جنگ آخر زمانی مقابل حضرت مسیح میایسته. به نام جنگ آرماگدون شاید دوستان شنیده باشند. جنگ نهایی خیر و شر. نماد بدی و تباهی است ضد مسیح. این کتابی که حالا اگر توفیق بشه ببینن دوستان بیننده تصویرش رو، به نام The Islamic Antichrist، عجیب هست. این کتاب نویسندش مدعی است، اصلا همین کتاب رو نوشته و خیلی هم متاسفانه باید گفت فروش بالایی داشته. مدعی است: من برای مخاطبان مسیحی ثابت میکنم ویژگی های مهدی منجی مسلمانان، به خصوص ویژگی های مهدی شیعیان امام مهدی علیه السلام، ویژگی های ایشون هم بله همین کتاب هست. بله، خیلی زحمت کشیدن دوستان. The Islamic Antichrist، میگه تصویر قدس هم پشت بک‌گراندش هست. نویسندش هم جوئل ریچاردسون. میگم جوئل ریچاردسون که نویسنده این کتاب هست، میگه من میخوام ثابت کنم به مخاطب مسیحی که منجی مسلمانان ویژگی هاش تطبیق داره بر چه کسی؟ آنتیکرایست یا ضد مسیح، منجی مسیحیان، ضد کسی که مقابل منجی مسیحیان می ایستد و می جنگد. یعنی نعوذ بالله ما جسارت میکنیم با این هدف نوشته شده این کتاب که مهدی منجی مسلمانان ویژگی هاش تطبیق داره بر کسی که مقابل مسیح میسته، یعنی نماد شر، نماد تباهی. لا اله الا الله. ما خیلی از محضر حضرت ولی هست عذرخواهی میکنیم، از محضر بینندگان عزیز هم عذرخواهی میکنیم، ولی داره این خط سیر میره. یعنی کسی این کتاب رو بخونه، خیلی کتاب عجیبی هم هست، چون کار شده، عزیزانی دارن کار میکنن رو این کتاب ها، تحلیل میکنن. کسی این کتاب رو بخونه، بعید هست، یعنی مسیحی باشه بعید هست بلند شه و نگاه عناد آمیز و دشمنی نسبت به امام مهدی پیدا نکن. حالا شما با این حجم دشمنان مواجهید که یک کتاب میمیسن. حالا اسم یک نفر، جناب اسماعیلی، اسم یک نفر روش هست. اینا کار گروهی میکنن، خیلی برنامه ریزی شده، حرفه‌ای، و تو جلسات مختلف بزنن دوستان اسم این کتاب رو یا اسم نویسندش رو، میبینن چقدر همه جا دعوت میشه، برنامه ریزی شده و حمایت رسانه‌ای شدید توسط بنگاه های تبلیغاتی غربی میشه. برای چی؟ برای اینکه منجی اسلامی رو یک شخص منفور، یک شخص، حالا شیوه های مختلفی هم هست، یک جای خونریز، یک جای منفور، یک جای بسیار چهره به اصطلاح از انسانیت، معذرت میخوام این تعابیر رو به کار میبرم، از انسانیت به دور. چرا؟ چون که میخواهند واقعا حضرت مهدی علیه السلام داره آمالها و به اصطلاح امنیه، به اصطلاح یا آمالها، آرزوهای اونها رو داره ضربه میزنه. احساس خطر کردن جناب اسماعیلی، نمیشه انکار کردش که خودشون هم میگن که منجی مسلمانان میاد خیلی از بساط ما رو جمع میکنه، بساط ظلم و ستم و اینها، باید مقابلش بیستیم. همین آقای جوئل روزنبرگ به دولت آمریکا قشنگ تو برنامه فاکس نیوز میگه که بترسید از منجی مسلمانان، باید برنامه‌ریزی کنی منجی مسلمانان بیاد، شما باید مقابلش بیستید. خب این موضوع جدی است و متاسفانه امثال این کتاب ها، جناب اسماعیلی، حالا من به کتاب ها اشاره کردم، به برنامه های رسانه دیگه باید تو برنامه مفصلی اشاره بکنیم با هم دیگه، کم نیست. من یک لیستی دارم در رایانه شخصیم، به 120 کتاب رسیدم که همش هم عرض کردم همین دو دهه اخیر نوشته شدن، که همشون حرف کلیشون مثل این کتاب ها یا جزئی در یک قسمتی از کتاب دارن چهره بسیار ناسهی از امام مهدی رو به مخاطب غربی معرفی میکنن. حالا ما باید یک کارهایی بکنیم، انشالله اینها ما رو به هوش بیاره، مراکز علمی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی رو انشالله در مقابلش موضع بگیریم.
واقعا خیلی نکته دقیقی است عزیزان خوب بیننده ما. ببینید دشمنان دارن کار میکنن، یعنی ما همونطوری که ما منتظر امام زمان هستیم، به نظرم اونا بیشتر از ما منتظرن جناب استاد.
بله
درسته
بله.
منتظر انتظار اونا جنسش با ما فرق میکنه و اینکه اونا واقعا دارن کار میکنن به شکل های مختلف. اخیرا همین بن سلمان، محمد بن سلمان دیگه علنا گفت دیگه که آقای سید حسن نصرالله هم تو اون سخنرانیش اشاره فرمودن اینکه ما با ایرانی طرفیم که منتظر مهدی است. خلاصه باید آماده باشیم برای مبارزه.
ریشه مشکلات ما یکیش ناشی از مهدی میشه. بله. صراحتا گفتن.
بله. بله اینو دیگه به صراحت هم بیان میکنن و همونطور که جناب استاد دهخانی هم فرمودن الان دیگه قضیه فرق میکنه با گذشته. حتی یک کشور اسلامی مثل عربستان، مثل مثلا ولیعهد ملعون این کشور هم شمشیر رو از رو کشیده و علنا این چیزا رو بیان میکنه و در کشور دیگه هم به همین شکل. واقعا وظیفه ما خیلی سنگینه، اما اینکه ما الان چه وظیفه‌ای داریم فکر میکنم سوالیه که شاید مد نظر شما هم باشه که من انشالله میپرسم از جناب استاد دهخانی. یک نگاهی به پیام ها داشته باشم، عرض کنم که آقای زمانی از افغانستان برام پیام فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. سرکار خانم صغرا نیابتی از ناصریه عراق، عرض کنم ایشون هم پیام فرستادند و تشکر کردند. عرض شود عزیز دیگه که خودشون معرفی نکردن، سوالی رو مطرح کردن، حالا اگر فرصت شد چون ما میخوایم به این بحث مهم بپردازیم فعلا اجازه بدید که به سوالها نپردازیم و انشالله در یک زمان مناسب خواهیم پرداخت. چی گفتید آقای؟ آره در روزهای بعد، شبهای آینده که ما برنامه داریم انشالله بتونیم سوالات شما رو هم پاسخ بدیم. اما اینکه ما چه وظیفه‌ای داریم جناب استاد دهخانی خیلی مهم است. ما تو این عرصه هر کدوم به حد و اندازه خودم، مخصوصا این رو به این خاطر میگم، این ما بس وظایف رو برای من مطرح میکنم که دوستان خوب بیننده هستن که الان در غرب در کشورهای مختلف اروپایی بیننده ما هستن و شاید بگن خب مگه ما میتونیم در مقابل این حجمه ها مقاومت بکنیم، استادی کنیم، بتونیم اصلا مبارزه بکنیم؟ چیکار باید کرد تو این عصر و زمان؟ وظیفه ما چیست استاد؟
خیلی سوال خوبی است و شاید اصلا فلسفه تشکیل این برنامه یکی از فلسفه‌هاش همین وظیفه شناسی باشه، یعنی اصلا ما از تلاش کنیم در این دهه مهدویت وظیفه‌مون رو بشناسیم. در این رابطه صحبت بسیاره، ولی چون شما فرمودید شاید مخاطب ما بین المللی باشه، من چند تا نکته رو عرض کنم مختصرا. اولا دوستان توجه داشته باشن، وظیفه اصلی ما طبق روایات مؤکد در درجه اول معرفته. بسیار بسیار روایت داریم من عرف هذا الامر، یا باید برید به سمت معرفت، تقدم هذا الامر او تأخر. وظیفه ما اول معرفته. چرا؟ من تأکید میکنم بعضی از دوستان شاید با دیدن این برنامه بگن آقا ما وارد گود بشیم، بریم یه کتاب بنویسیم، بریم فلان فعالیت کنیم، ولی اگر پشتوانه ما پشتوانه دقیق نباشه، اولا در مواجهه با این سوالات و شبهات ممکنه خودمون پامون بلغزه.
بله.
و ثانیا خودمون متاسفانه ممکنه تو سپاه اونها خدا نکرده کار کنیم، یعنی یه کاری بکنیم که اشتباه باشه. دقت کنید الان دیگه ما با دشمنی مواجهیم، انشالله دوستان توجه دارن دیگه تعبیر دشمن به کار بردن خیلی سخت نیست.
نه.
با دشمنی مواجه هستیم که دیگه با به اصطلاح اون ضرب المثل با چراغ روشن اومده، یعنی میگن چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کالا، بلده کجا رو بزنه، چه شبهه‌ای وارد کنه اعتقادات ما. علاوه بر این که توجه داشته باشن بعضیا نگن آقا حالا ما تو جامعه اسلامی زندگی میکنیم دچار اینها نمیشیم، نه این چنین نیست. فیلم ها، رسانه ها، کتاب ها، اینا ترجمه نمیشه تو این عصر دهکده جهانی، اصلا این بحثا نیست. پس تأکید میکنم در درجه اول هر کسی میخواهد به مهدی آوری برسد باید مهدی باوریش رو محکم و مستحکم کنه. این یک، یعنی این وظیفه رو کنار نذاریم، مطمئن بشیم. قدم دوم این هستش که ما کمک کنیم. خب بعضی ها میتونن مستقیم وارد بشن، خیلی عالی است. یعنی چی؟ یعنی میتونن مثلا تو منطقه‌ای که اصلا حالا دوستان بین المللی، من خودم مخاطب داشتم و بالاخره دوست بعضی وقتا این مباحث رو جاهایی طرح می‌کردیم. جالب هست مثلا یه عزیزی از ایتالیا میگفت من اونجا زندگی میکنم، دوست دارم یه کتاب برای معرفی امام مهدی علیه السلام برای مخاطب ایتالیای زبان در اختیار قرار بدم. خودش هم تاکید می‌کرد من دوست دارم کتابم برای مخاطب کودک باشه. خیلی جالب بود. این ما استقبال کردیم، رفتیم با اساتید مرکز صحبت کردیم، کتاب مناسبی رو در اختیارشون قرار دادیم، متن مناسبی که تصویر هم داشت برای معرفی به مخاطب اونجا. البته مناطق مختلف هست و باید کتب خاصی تألیف بشه که اینجا لازمه ای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی این هستش که اینو مد نظر قرار بدن. بعضی میتونن خودشون وارد بشن، یه توانایی دارن، توانایی رسانه‌ای دارن، توانایی ترجمه دارن، تو محیط زندگی میکنن که میتونن. ما تصاویر رو حتما حضرت عالی دیدید، بعضیا کارهای خوبی میکنن، مثلا یک برگه خیلی زیبا یا یک هدیه‌ای میدن به مخاطب. و امام مهدی ما این هست، اشتباه بتون نشناسن، ما امام مهدی این میبینیم، اینقدر زیباست، اینقدر مهربان هست، با اهل کتاب اینجور برخورد میکنه. اصلا اینجوری نیست که این کتاب ها مینویسند و القا میکنن امام مهدی چقدر کشتار میکنه. واقعا عجیب هست، بعضی وقت آدم خندش میگیره و تعجب میکنه که اینها چجوری دارن ذهن مخاطب خودشون رو همراه میکنن. بریم به شناساندن امام. هر کی وظیفه، هر کی در توان خودش هست بتونه، ولی بعضی ممکن هستش که این توان رو نداشته باشن. یعنی چی؟ حالا یا در توان مواجهه عمومی ندارن، یا مثلا در کشور غربی زندگی نمی کنن، یا به هر دلیلی و دوست داشته باشن کمک کنن. اینها هم پیشنهاد میکنم اگر حالا کسی میتونه بعد مالی هست یا بعدای همراهی دیگر، اینها رو هم ما کمک کنیم، انشالله به این سمت سو بریم که ما عده و عدمون در مقابل دشمن کم هست. جناب آقای اسماعیلی، اونها خیلی توبخونه را انداختن، به قول بسیار دوستان نظامی توبخونهشون به راه افتاده، ما عده و عدمون کم هست. ولی اگر هم افزایی کنیم، کمک کنیم، مراکز مهدوی هستن، احتیاج به کمک دارند، کمک هم نه فقط مالی، کمک های بعضی وقتا حمایت های ترهی، بعضی وقتا یک دوستانی میتونن کمک بکنن تو عرصه اجرایی، بیان وسط میدون و ما عنایت امام عصر علیه السلام هم پشت سرمون هست، مطمئنیم. خلاصه یک جمله بگم،
بله،
چهره امام زمان علیه السلام در دنیا مورد خدشه قرار گرفت متاسفانه. ما وظیفه داریم، اگر اماممون رو دوست داریم، اگر احساس میکنیم ایشون مظلوم هست، باید کمک کنیم. باید من مهر و محبت امام مهدی رو در قلب تک تک مردم بنشونم، هر کس به هر طریقی، من نمیخوام مصداق بگم، کمک کنیم انشالله این بار زمین مونده
انشالله
برداشته بشه.
ممنونم، خیلی متشکرم از شما جناب استاد دهقانی، بهره بردیم امشب خدمتتون بودیم و نکات خیلی ارزشمندی گیر ما اومد. مطمئنا دوستان خوب بیننده هم بهره لازم رو بردن و با این صحبت های امشب شما وظیفه همه ما سنگین شد، مخصوصا ما که در رسانه هستیم، شبکه جهانی ولایت، که این کار عظیم بر عهده‌اش هست و انشالله بتونه به خوبی از عهده‌اش بر بیاد و این مشکلاتی که احیانا هست برطرف بشه. از شما سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشبختم که خدمت دوستان عزیز بودم، انشالله بحث مفیدی داشتیم و از مورد استفاده دوستان باشه.
حتما. خب قرار هست یه بخشی ما داشته باشیم به عنوان معرفی کتاب که از کتابای جناب استاد دهقانی هست دیگه، درسته دوستان؟ آره. خب عرض کنم به حضورتون که این هم کتابی که الان من میخوام معرفی بکنم. تصویرشو که ندارید این کتاب رو، نه؟ بله، مهدویت و غرب، عرض کنم که روایت تیپ شناسی و تحلیل تکنیک سازی های غرب علیه آموزه مهدویت و موعودگرایی اسلامی، آقای رضا شجاعی مهر این کتاب رو نوشتن.
بله، یکی از کارشناسان مرکز تخصص مهدویت هستن، زحمت کشیدن این کتاب رو تقریبا چند سال گذشته تألیف کردن. کتاب مناسبی است، دوستان مطالعه کنن، مطالب خیلی قابل استفاده ای داره. حالا بنده هم یک کتابی در این رابطه دارم که چون فرصتی
خب
نبود و
دوستان
نگفتن.
کتابتون الان همراهتون یه تصویرشو دارین؟
تصویرش رو
فکر کنم دارم. تصویرش هست. خب تصویر کتاب استاد رو ببینیم، اگر توضیح هم هست
دوستان مطالعه بکنن، انشالله تهیه بکنن، میتونن مطالعه بکنن یا حالا از طرق مختلف. بله، به نام پنجه بر آفتاب یک هست.
بله،
که همینطور نوشته شده زیرش، بررسی و تحلیل عملکرد غرب علیه باورداشت مهدویت. اونجا ما به صورت تفصیلی سعی کردیم یک نمونه هایی از امثال این کتاب هایی که امشب معرفی کردیم یا برنامه هایی که توی رسانه های غربی علیه مهدویت در همین سال های اخیر به اصطلاح نوشته شده رو معرفی کنیم و توضیح بدیم، انشاءالله بخونن دوستان مورد استفادهشون باشه. و این جلد اولش هست، البته یک جلد دومی هم
جلد
داره که موضوع دیگری داره که
موضوع دیگری.
نه مرتبط هست، بحث گروه های تکفیری و سوء استفاده شون از باورداشت مهدویت هست که حالا دیگه موضوع این جلسه
چاپ شده یا
در شرف چاپ هست
انشالله به زودی چاپ میشه. از شما ممنون هستم، بازم تشکر میکنم، خیلی خیلی سپاسگزار از شما جناب استاد دهقانی و از محضر یکایی که شما عزیزان بیننده هم ممنون هستم که امشب ما رو همراهی کردید. انشالله تا دقیقه دیگر بنده توفیق پیدا میکنم و به مسجد مقدس جمکران مشرف میشم و حتما دعاگوی تک تک شما دوستان بیننده هستم، مخصوصا عزیزانی که میدونم همیشه دلتون اینجور جاهای مقدس و معنوی است، دلتون میخواست که یه شب چهارشنبه جمکران باشید تو این حال هوای معنوی، دعای توسل، زمزمه با امام زمان ارواحنا له الفدا، ولی ما قول میدیم به جای شما و به یاد شما اونجا دعا بکنیم و نائب الزیاره و دعاگوی تک تک شما عزیزان باشیم. فردا شب هم انشالله ما رأس ساعت 8:30 خدمت شما خواهیم رسید و البته فردا شب نه پس فردا شب در محضر جناب استاد حسینی قزوینی خواهیم بود و برنامه مفصل تری تقدیم خواهد شد. فردا شب که طبق معمول هست دیگه، بله همین ساعت 8:30 تا 9:30 خدمتون هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر جعفری، جواد جعفری خواهیم بود و از مطالب ایشون بهره‌مند خواهیم شد. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. یا علی مدد و خدا نگهدارت.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.